بازی کره رخ داد با پرتغال و به خصوص با ایتالیا، باعث شد که فیفا برای اولین بار این تصمیم رو در اروپا اجرایی بکنه و بعد به عنوان دستورالعمل به کل دنیا منعکس بکنه، و اون کوبل کردن داورها بود. یعنی تا قبل از اون داورها مثلا داور مثلا
کشورهای مختلف بودن،
یه می‌دیدید کمک داور از آسیا میشد، یه کمک داور از آفریقا، اصلا اینا هم دیگر نمی‌شناختن و اصلا ارتباطی با هم نداشتن. که این از سال 2004 اجرایی شد و داورها کوبل شدن. حالا اگه از یک کشور هم نباشن، در بعضی از مواقع هم زبان هستن. مثلا الان اگه یک داور اماراتی میذاره تو جام جهانی، ممکنه مثلا دو تا کمک داور اماراتی نداشته باشه، مثلا یه کمک داور عربستانی و بحرینی میذاره و همه اونا هم زبانن.
بله، از یه منطقه هم هستن.
بله، در همین مابین یواش یواش تکنولوژی اضافه شد. در جام جهانی 2002 ما برای اولین بار پرچم‌های ویبره رو تجربه کردیم. در سال 2006 ما کامیونیکیشن سیستم یا این سیستم رادیویی یا بی سیم داوری وارد سیستم داورها شد. ولی از همه مهمتر تغییر تست بدنی داورها بود. آقای اسدی،
آقای دهخانی، من فقط اینو بگم یه جنبندی های کوتاه بین صحبت شما داشته باشم. یعنی این که شما تا میانه راه اومدیم همه نشون میده که دائما داوری فوتبال در حال رصد و رفع به اصطلاح مشکلات و مسائلی بود که رخ میداد. یعنی این شاید این جنبش خیلی مهمه که همینجوری نبود بیان آقا قضاوت کنیم و بریم خونمون بخوابیم.
دقیقا.
هر جا
دقیقا.
هر مشکلی رو دیدم بلافاصله رفتم.
بلافاصله تصمیم گرفتم. چه نکته خوبی هم اشاره کردیم. حالا به 2010 که برسیم به این مورد هم دقیقاً به صحبت شما خواهیم رسید.
بله.
تغییر تست بدنی، ما خودمون که داوری رو شروع کردیم تا سال 2004 تست کوپر بود.
بله.
تست کوپر رو عزیزان شنونده در جریان باشن، اکثرا شاید بدونن. تو 12 دقیقه 4 دور پیست دو میدانی و داورا می دویدن که اصخم که 7 دور معذرت خواهم 7 دور بعد می دویدن که تقریبا متراژی بین 2700 متر تا 2800 متر بعد داورها می دویدن. پیست دو میدانی محیطش 400 متره و این 12 دقیقه رو باید توی زمان 12 دقیقه 2700 متر رو میدویدن. برای بازی بین‌المللی رده بالا 2800 متر بود که اومدن این تست رو در سال 2005 تغییرش دادن به تست اینتروال. در واقع یک تست سرعتی بود در قسمت اول 6 تا 40 متر که در هر 40 متری که میدویدن 1 دقیقه و 30 ثانیه استراحت میکردن. این 40 متر هم بعد تو 6 ثانیه داور رو میدویدن. بعد 5-6 دقیقه استراحت بود، تست اینتروال شروع میشد. 150 متر تو 30 ثانیه بعد میدویدن و 50 متر تو 35 ثانیه استراحت میکردن و 24 بار این کار رو بعد تکرار میکردن تا تست رو پاس کنن.
بله.
و این تست تا سال 2015 ادامه داشت و از سال 2015 اومدن تست تناوبی رو اجرا کردن. 75 متر در 15 ثانیه و 25 متر در 18 ثانیه که این تعداد رو باید 44 بار داورهای بین‌المللی بدوئن تا بتونن تست رو پاس کنن، به علاوه اون 6 تا 40 متری که اون اول بعد بدوئن.
بله. آقای دهخانی حرفتون یادتون نره، من فقط این رو اضافه بکنم شنوندگان عزیز که ما داریم دلایل رشد داوری و به اوج رسیدن اونو در لیگ قهرمانان اروپا داریم مرور میکنیم از سالها قبل که به چه شکل این مسیر طی شد که ما الان یه قضاوتهایی رو داریم شبها توی تلویزیون تماشا میکنیم که برای خود من که سالهاست با این رشته هستم واقعا فکر میکنم به اوج رسیده. آقای دهخانی ادامه صحبتهای شما رو میشنم.
اینجا حالا این تست بدنی رو تغییراتش رو که عرض کردم یه نقطه‌ای می‌ذاریم، می‌ریم دوباره سراغ تکنولوژی، دوباره برمیگردیم به همین دلیل اینکه چرا این تست‌ها تغییر کرد. در سال 2010 عزیزان خاطرشون باشه تو جام جهانی بازی انگلیس آلمان شوت فرانک لمپارد خورد به پشت تیر.
بله.
و کمک داور به خاطر اینکه در مرکز زمین قرار داشت به خاطر دفاع بالای آلمان نتونست توپ رو ببینه و اون توپ اگه گل گرفته می‌شد اصلا روند بازی تغییر می‌کرد و انگلیس حذف شد از جام جهانی.
بله.
تا اون زمان برد بین الملل خیلی مقاومت میکرد واسه ورود تکنولوژی خط دروازه، ولی اعضای برد بین الملل چون چهار تاشون در واقع کشور انگلیسی و بریتانیان، در واقع اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز و خود انگلیس. بعد از اون اتفاق تصمیم گرفتن که مجوز ورود در واقع تکنولوژی خط دروازه رو بدن و از سال 2014 تکنولوژی خط دروازه هم به فوتبال اضافه شد. حالا برگردیم به همون تغییرات تست داورا. اگه دوستان عزیز فوتبال رو دنبال بکنن میدونن که از سال تقریبا 2010 این دستگاه جی پی اس و در واقع دستگاهی که رصد میکنه دوندگی بازیکن‌ها و حتی داورا رو وارد فوتبال و وارد تکنولوژی فوتبال شد. ما از سال 2010 تا 2015 متوسط دوندگی تیم‌های اروپایی به استثنای دروازه‌بان، دروازه‌بان از بقیه بازیکن‌ها جزشون حداقل دوندگی رو داره.
بله.
2010 تا 2015 میزان دوندگی تیم‌ها متوسطش 8 تا 10 کیلومتر بوده و داورها 9 تا 11 کیلومتر دوندگی داشتن. 20 بار هم حداقل یک داور استارت اسپرینت داشته. اسپرینت در واقع استارتی است که به صورت ناگهانی، مثلا فرض کنید توپ در محوطه جریمه است، در حال جریان سویچ میشه بازی، سریع برمیگرده به نقطه مقابل. متراژ بین 60 تا 90 متر رو داورها مثلا معمولا بعد بین 9 تا 11 ثانیه خودشونو به صحنه برسونن. 20 بار اسپرینت برای یک داور اتفاق می افتاده. ولی تو سال 2015 تا 2020 9 تا 11 کیلومتر تیم ها دویدن و 10 تا 12 کیلومتر داورها و این اسپرینت به 30 بار افزایش پیدا کرده برای یک داور.
یعنی اینا همش دست به دست هم می دادن. ما می رسیم به اونجایی که چه شد که داوران اروپایی به این صد رسیدن.
بله دقیقا.
بله.
در سال در واقع در بازه زمانی 2020 تا 2025 میزان متوسط دوندگی تیم‌ها 10 تا 13 کیلومتر بوده در اروپا و میزان دوندگی داورا به 11 تا 14 کیلومتر افزایش پیدا کرده و اسپرینت یک داور، یعنی استارت‌های انفجاری یک داور در یک مسابقه به 40 بار هم رسیده. یعنی 40 بار در یک مسابقه استارت‌های بین 60 تا 90 متر رو بین 9 تا 12 ثانیه زده در کنار این 11 تا 14 کیلومتر دوندگی که داشته. اگه یه نگاه بکنیم به اندام داوران میبینیم، اگه دوستان بتونن سرچ کنن مثلا جام جهانی 1986 یا 1990 حتی 94 نگاه کنن، استایل داورها، سیستم بدنیشون یه مقدار درشت و یه ذره شکم و، ولی الان اگه ببینید داورها اصلا نمیتونن اندام و اضافه وزن داشته باشن.
بله
که بتونن 11 تا 14 کیلومتر بدوئن و 40 بارم اسپرینت داشته باشن در یک مسابقه. در کنار اینها حوزه اروپا اومد یه کار دیگه هم کرد، اومد جرایم انضباطیش رو سخت‌تر و در واقع در مدت کوتاهی انجام داد. یعنی الان اگر کسی علیه داور مصاحبه ای کنه، صحبتی کنه یا رفتار ناشایستی انجام بده، بین 2 تا 6 جلسه محرومیت براش داره با هزاران دلار جریمه نقدی و این باعث میشه که تیم ها و بازیکنان یه مقدار دست درسته باشن در این قضیه.
آقای دهخانی بدون مماشات هم هست آقای دهخانی، یعنی اصلا براشون فرقی نمی کنه این آدم میخواد بازیکن خیلی معمولی باشه یا رونالدو باشه، یعنی اینام همه موثره دیگه تو این کار.
بله بله، برای اینکه حالا الان یه اتفاقی هم افتاده که خیلی جالب بود. آقای رونالدو یه حرکتی کرد که علاوه بر اخراج مستقیم 3 جلسه هم محرومیت شاملش شده بود که با توجه به اینکه پرتغال مستقیم سهمیه جام جهانی رو گرفت، 2 تا از محرومیت‌های پرتغال میافتاد به جواب 2 تا محرومیت رونالدو برای پرتغال میافتاد به دو مسابقه ابتدایش برای جام جهانی. فیفا اومد یه رأی داده که 1 جلسه فقط محروم باشه. امروز صحبت بر این بود که تیم ها میخوان اعتراض بکنن به دادگاه کاس و بگن که این مثلا رفتاری که رونالدو مرتکب شده طبق قوانین مقررات 3 جلسه محرومیت داره، نباید کارش پیدا بکنه و قانون نباید استثناء قائل بشه برای افراد دیگه.
بله،
این در واقع یک نموداری بود از آنچه که اتفاق افتاد در فوتبال اروپا و به موازات این که دوندگی و سطح تکنیکی و جابجایی تیم ها افزایش پیدا کرد، سیستم بدنی، سیستم آموزشی، سیستم تمرینی و تست ها و تکنولوژی هم به همون موازات برای داورها رشد پیدا کرد، مضاف بر این که دستمزد داورها هم خیلی در اروپا افزایش پیدا کرد نسبت به گذشته.
خب این که الان آقای دهقانی شما میگید تقریبا یه شرح حالی از وضعیت داوری فوتبال اروپا است. این که الان این در به اصطلاح جلوی چش مخاطب ماست، یعنی ما هر شب علاقمندان به فوتبال میشینن این داوری ها رو میبینن، این مسابقات رو میبینن و الان این انتظار رو از فوتبال ما دارن. اگه بخوایم یه مقایسه ای بخوایم بکنیم، به نظر میسه که تو خیلی از این زمینه ها ما این مراحل رو طی نکردیم و این توقع رو داریم. در این خصوص چی میتونید بگید آقای دهقانی؟
ما بعد بعد اتفاقاتی که میفته، بعد تیم ها به موازات هم در واقع بخش فدراسیون که الان داره تلاش میکنه که هوش مصنوعی رو وارد سیستم فوتبال بکنه، 7-8 جلسه هم تو فدراسیون اتفاق افتاد، برنامه‌ریزی شد، وی آر اومد و این هماهنگی باید بین تمام عناصر باشه. ببینید شما موقعی مثلا اسپرینت میتونی در یک زمین بزنی که کاملا صاف باشه و مطمئن باشی که گام بعدیت رو در یک چاله نمیذاری که مثلا عضله دوقلوی پات پاره بشه.
بله.
ببینید یعنی فسیلیتی یا اون امکانات ورزشگاه، زمین و امکانات جانبی و دستگاه ها، سیستم ها مثل جی پی اس ها، اینا همه باید در کنار هم قرار بگیره و بعد ما آنالیز بکنیم و ببینیم که آیا مثلا در نقطه خوبی هستیم یا نه. شما داوری که مثلا 40 بار در یک بازی اروپایی اسپرینت میزنه و فاصله مشخصی رو در مدت زمان ثانیه کم میدوه، از این مطمئنه که در تمام طول بازی و در تمام طول زمین هیچ لغزشی پاش دوچار نخواهد شد و مطمئنن به اون نقطه خواهد رسید. ولی شما موقعی که در برخی از زمین های ما میخوای استارت بزنی، بعد مراقب باشی که مثلا پاد در قسمتی از زمین فرو نره که بخواد دوچار مصدومیتت بکنه و مدت ها درگیر مصدومیت بشی.
بله.
خب یعنی این آیتم ها رو باید در نظر گرفت.
بله. به غیر از ورزشکارا فوتبالیست های ما که تو زمینن، داور هم تو اون زمین است. حالا یه بحثی هم ما داریم، من میخوام باز نگاه شما باز به فوتبال اروپا باشه، نمیخوایم خیلی داخل به اصطلاح داوری های فوتبال خودمون، که میخوام ببینم این فشارهای جنبی مثل بیانیه نویسی و این پرخاش و توهین و نمیدونم این چیزا، آیا واقعا در سطح اروپا هم به این شکلی که ما اینجا شاهدش هستیم هست؟ شاید باشه مثلا خیلی ها این رو ندونن. در این خصوص شرایط توی داوری های اروپا چگونه است آقای؟
ببینید اتفاقاتی که رخ میده در اروپا به این صورت هستش که اگر فردی یا گروهی منتسب به یک تیم یا یک باشگاه یا خود حتی باشگاه بازیکناش صحبتی بکنن، رفتاری داشته باشن که مسابقات یا فرد در واقع رسمی مسابقه که داور یا فدراسیون یا اون برگزار کننده لیگ، مثلا سازمان لیگ برگزار کننده یا مسابقات که در اروپا هم خب هستن دیگه، لالیگا شما میدونید که مستثناست از فدراسیون فوتبال، رفتاری داشته باشن که بخوان برای اونها توهینی به همراه داشته باشه یا بخواد زیر سوالشون ببره، بلا استثناء با جرایم سنگینی روبرو خواهند شد، محرومیت هایی رو شاملشون میشه، حتی کسر امتیاز، حتی محرومیت هایی از 5 جلسه و این باعث میشه که اونها خیلی محتاط باشن در این زمینه.
درسته. یعنی اینجوری هم یله و رها نیست. بعد یه بحث قوانین داوری رو داشتیم، حالا شما بهش اشاره کردی، به نظر میرسه که داوری فوتبال واقعا کار سختی شده. مثلا این بازی آرسنال با بایرن رو که ما دیروز دیشب پریشب داشتیم نگاه میکردیم، روی یه ضربه کورنر شاید نزدیک به مثلا 18-19 تا بازیکن توی محوطه کوچیک با هم درگیر هستن. واقعا قضاوت کردن در مورد این خیلی کار سختی. این داور دو تا چش داره، نهایتا یه زاویه رو میبینه. فکر نمیکنید رفته رفته به جایی برسیم این فشاری که اجازه شاید اون قضاوت عادلانه رو نده یواش یواش دچار تغییر بشه. نمیدونم حالا زمینا رو که نمیشه بزرگترش کنن، شاید مثلا بیان تعداد بازیکن ها رو کم کنن، چون واقعا به نظر میرسه که داوری هر روز کارش سخت‌تر میشه با این کیفیت فوتبالی که متوقع
ببینید. آقای حسنی، از سال 2018 که وی آر رسما وارد فوتبال شد، این هست این چالش رو یه مقدار کم کرد، یعنی داور این آرامش خیال رو داره که اگر صحنه ای رو از دست بده در واقع مونیتور میشه اون صحنه و همکارانش در اتاق وی ای آر میتونن اون صحنه رو ببینن و اگه اتفاق بیفته بهش مشورت بدن که بره صحنه رو بازبینی بکنه و تصمیم صحیح رو اتخاذ کنه. ولی نکتهش اینجاست که اون بازی که شما میفرمایید مثلا با 32 تا دوربین پوشش داده میشه.
بله،
ما در لیگ خودمون از 4 تا دوربین شروع میشه، مثلا دیگه خیلی دیگه عالی بخواد باشه اون موقع در ورزشگاه آزادی دوستان عزیز احمد میکشید، نه به 12 تا دوربین ما دیدیم که رسید.
بله
دیگه تو بازی ملی مثلا تیم ملی تو مقدمات جام جهانی عزیزان زحمت کشیدن به 16 عدد هم رسوندن.
بله
ببینید با 32 تا دوربین سوپر اسلو موشن و اسلو موشن و دوربین فول اچ دی و اینا وقتی که تصاویر از همه نقاط گرفته میشه، داور دیگه نگران این که الان مثلا تو این محوطه 18 نفر هستن و اگه یه اتفاقی بیفته من ممکنه نبینم، اون دیگه نداره، چون مطمئنه که 32 تا دوربین دارن این زمین رو رصد میکنن. علاوه بر اون در واقع تغییر تست و تغییر ماهیت کار و ارتقاء سطح سیستم ها، به پخش و پوشش تلویزیونی هم بعد اشاره کرد که به همین موازات گسترش و رشد پیدا کرده و دیگه دغدغه از این بابت افرادی که داخل زمینن ندارن.
بله، یعنی تجهیزات کمکشون کنه. بعد آقای دهخانی یه سوالی هم برای من پیش میاد، شاید حالا برای شنوندگان عزیزمون هم پیش بیاد. ما در گذشته یادم میاد که نهایتا تو هر دوره یا یه برهه زمانی مثلا یه دو تا داور مثلا همین آقای کولینا مطرح میشد که این مثلا این داور خوب و برجسته ماست. الان به نظر میرسه تعداد کولیناها اینقدر زیاد شده که یکی توشون برجسته نیست. الان شرایط ما تو این زمینه در فوتبال اروپا و جهان چگونه است؟ داورای خیلی خوبی باید داشته باشیم، اینطور نیست؟
دقیقاً، یه زمانی مثلا خدای کولینا سالها نفر اول بود. علتش حالا این اتفاقی که افتاده اینه جناب اسدی عزیز، تکنولوژیه که اومده، حالا وی آر هم اضافه شده، این برجسته شدن یک نفر دو نفر رو دیگه کاهش داده، همه رو برده توی یه ساعت.
بله.
دیگه شما مثلا فردی رو با اون صورت نمیتونی پیدا بکنین که مثلا شاخصه های خیلی زیادی داشته باشه که مثلا از بقیه یه سرگردن بالاتر باشه، چون این تکنولوژی که اومده مثلا مثل تکنولوژی خط دروازه، مثل وی ای آر، حالا آفساید نیمه خودکار هم بهش اضافه شده، این موارد که وارد فوتبال شده دیگه اون شاخصه های خاص رو که یک داور از بقیه متمایز میکرد رو به حداقل ممکن رسونده.
نه.
و این باعث میشه که مثلا ما دیگه یهو نبینیم که اورس مایری، کولینای، خود بوساکای یا افرادی از این دست، آقای دکتر مارکوس ملکی مثلا بیاد یا روبرتو روزتی
خیلی پررنگ
متمایز باشه از بقیه. میبینیم که به خاطر تکنولوژی تقریبا دیگه همه توی یک کاتگوری در یه سب قرار گرفتن. حالا ممکنه یکی دو نفر باشن که یه ذره نسبت به بقیه برتری داشته باشن، ولی تقریبا میشه گفت الان همه در یک سطح قرار دارن.
درست. من اطلاع دقیق دارم که شما همیشه قوانین و مقررات و حالا استانداردهایی که تو فوتبال هست رو شما به جد تعقیب میکنید، برای منم همیشه خوندم، دستتونم درد نکنه. آقای دهقانی، ما تغییراتی در قوانین فوتبال پیش رو داریم؟ اطلاعی
من فکر میکنم که یه تغییراتی در مورد پنالتی داشته باشیم، در مورد ضربات پنالتی، نه در مورد ضربه پنالتی. حالا ضربات پنالتی با ضربه پنالتی فرقش این که در ضربات پنالتی برنده مشخص میشه، مثل هم انتهای مسابقه. ضربه پنالتی اونیه که در حین مسابقه اتفاق میفته.
بله.
آقای کولینا پیشنهاد داده که با توجه به اینکه دروازه‌بان داره کار خیلی بزرگی رو میکنه، از 11 متری در واقع بهش داره ضربه ای زده میشه در یک فاصله 7.32 در 2.44، اگر این توپ به تیر دروازه برخورد کرد یا دروازه‌بان اون رو دفع کرد ولی نتونست کامل در اختیار خودش قرار بگیره و این توپ برگشت تحت هر شرایطی اونجا بازی قطع بشه و ضربه دروازه اعلام بشه.
خیلی ممنون.
یعنی دیگه اینجوری این یه کمک هم میکنه دیگه داور نخواد محوطه جریمه رو ببینه، پای کی یه سانتی متر اومد تو، کی قبل از ضربه دوید تو، کی نیومد تو، این دیگه حل فصل میشه. زننده ضربه یا توپ رو وارد دروازه میکنه که گل میشه، یا به هر دلیلی اگر توپ گل نشود، توپ خود به تیر دروازه‌بان گرفت یا رفت تو اوت، ضربه دروازه اعلام میشه. روی این یه مقدار دارن کار میکنن. فکر میکنم که ابلاغیه بعدی این مورد باشه.
درود به شما. خیلی ممنونم آقای دهخانی عزیز، کارشناس محترم داوری. استفاده کردیم از توضیحات شما و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید از مسئله روز داوری فوتبال در دنیا. تشکر بازم از اینکه با داورانه رادیو ورزش صحبت کردید.
متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. آدینه همه عزیزان به خیر و نیکی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قربانش.
داورانه. در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگ‌سازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اطلاع داوری ایران.
داورانه، برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری، داور شهریار تهران، به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده. خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی مشکلاتی رو ایجاد کردن.
جمعه ها ساعت 18:30 دقیقه از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
با سلام و خسته نباشی، من دوست داشتم با آقای محسن ترکی صحبت کنم، مخصوصا درباره بازی امروز تیم پرسپولیس و شمس‌آذر. نظر ایشون بخوام که و ایشان واقعا دیگه یک داور به تمام معنا و بدون قصد و غرض قضاوت میکنه، مخصوصا درباره گل سوم تیم پرسپولیس نظر ایشون بخوام. ممنون و متشکر. شنونده همیشگی رادیو ورزش آذرخش از شیروان، خدا حافظ.
با عرض سلام و شب بخیر و خسته نباشید از برنامه خوب داورانه، بنده نصیری هستم از تهران. خواستم درباره سوال برنامه‌تون به آقای اسدی عزیز و آقای فیلحیاتی محترم عرض بکنم که می‌فرمایید که آقای ترکی منعی برای مصاحبه ندارن. وجدان تنها محکمه ایش که احتیاج به قاضی ندارد. در هر قضاوتی وجدان خودتو قاضی کن. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
عرض سلام و شب بخیر. آقا وجدانن این بازی امروز پرسپولیس چرا گل پنالتی شمس‌آذر رو براش نگرفتن؟ بیان اصلا یه کار دیگه بکنین، هر تیمی روبرو پرسپولیس بازی داره همون بیان اعلام کنین یکی دو هیچ به نفع پرسپولیس بره دیگه، مردم ننشونی پا تلویزیونو. فقط به ضرر استقلال، هر تلفنی به ضرر استقلاله پخش میکنین، هر که هم به نفع پرسپولیس پخش میکنین. الان این صدا منو پخش میکنین. مصطفی از رامان ماست، خدا میگه.
خسته نباشید شما بزرگواران. خدمتتون عرض کنم که من امروز نشستم بعد از کارم پای تلویزیون بازی رو ببینم. بحث پرسپولیس نیست، بحث کمیته داوران و فدراسیون فوتباله. اصلا امروز نمیدونم، تنها یک کلمه میتونم به کار ببرم، اونم اینه که افتضاح. داوری افتضاح. روز روشن اصلا من پرسپولیسی ام، انتظار ندارم که داور حتما بنام، نه اصلا این انتظار ندارم. از طرفدارای بسیار قدیمی پرسپولیس ام، ولی میخوام بگم به هیچ عنوان انتظار ندارم به نفع تیمی که من دوست دارم تو. ولی دیگه امروز واقعا شاهکار بود آقای محمدی. آقای مدالی چیزی بیزنه لطف کنیم بهش بدین، آقا ما هم خیالمون جمع بشه. دست شما در نکنه. ممنونم. افراش دستم.
خسته نباشید. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و رادیو ورزشه عزیز. میخواستم یه گله‌ای کنم از رادیو ورزش. اول صدامون رو پخش نمی‌کنن، بعد دوم انتقادی داشتیم از کمیته داوران. چرا آقای موعود بنیادی فر که تمام بازی‌های استقلال به نفعش گرفتن و محروم نمی‌کنن؟ و نظرم در مورد بازی امروز پرسپولیس شمس آذر، چرا پنالتی نگرفت داور و چرا گل سوم پرسپولیس رو آفساید گرفت؟ می‌خواستم توضیح بده داور بیاد رو خط برامون توضیح بده چرا نگرفتن گل سوم و آفساید گرفتن. دست ما دفاع شمس آذر پر کرده بود آفساید. ممنون از برنامه خوبتون. ممنون
دهقان کازرون. خیلی ممنون، متشکرم از تلفن‌های زیادی که به ما کردید. 220-213-88 در خصوص بازی پرسپولیس شمس آذر بود، اما نظری نمیتونیم بدیم.
بله، خب این حجم از علاقه به ویژه بعد از بازی ها به نظرم میرسه که لزوم پرداخت ما رو هم داره. انشالله باید تایید کننده محترم هماهنگی بکنن که بتونیم یه فاصله کوتاهی هم که شده باشه در خصوص بازی اون رو صحبت بکنیم که انشالله از هفته های بعد بگیم. فقط نکته ای که هست آقای پیرایی،
بله،
این رنگی ها اون رنگی ها رو متهم میکنن، اون رنگی ها این رنگی ها رو. ما مثلا یه داوری به خود به اینجا صحبت کنه میگه آقا من بالاخره طرفدار کدوم بودم. اینه که حالا این کرکری های رایج، این علاقه مندی ها بسیار محترم هم هستن. خیلی هم خوشحالیم که کسایی هم که دارن تو این برنامه انتقاد میکنن خیلی محترمانه
دستشون درد نکنه.
بله، اینا دیگه بالاخره اون حساسیت ها و گرمی های فوتباله. من فکر میکنم وقت زیاد نداریم. خیلی خوشحالم که بله، امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بودیم. از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی.
خیلی ممنونم از شما. شما خداحافظی میکنم آقای اسدی. با شما شنوندگان عزیز ارجمند داورانه رادیو ورزش، به اتفاق همکاران ارجمندم خانم آقازاده تهیه کننده، خانم میزبان در مورد ارتباطات، سرکار خانم صوفی مهندس صدا بردار و سایر دوستان عزیز و ارجمندی که در کنار ما بودن تا داورانه این هفته رو تقدیم به شما بکنیم. باهاتون خداحافظی میکنم. عمری باشه، هفته بعد جمعه ساعت 18:30 دقیقه همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده. آخی اوسا یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هرچی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.